وقت بخیر، پویا هستم با 17مین اپیزود از برنامه برینکست. برینکست، رسانه تخصصی علوم شناختی و مغز. با افتخار اعلام میکنم اسپانسر این اپیزود شرکت دی سی جی لب هست، یک شرکت مشاوره مدیریتی مبتنی بر نوروساینس که ثبت شده در کشورهای استونی و هلند. دی سی جی لب به زودی با نام تجاری دلتا لب در ایران قراره که فعالیتش رو آغاز کنه. دلتا لب ارائه دهنده خدمات مشاوره تخصصی نورو برندینگ، نورو مارکتینگ و نورو لیدرشیپه. دلتا لب برگزار کننده مستر کلاس هایی در زمینه مدیریت مبتنی بر علوم اعصاب با همکاری اساتید طراز اول جهانیه. دلتا لب متشکل از افراد چند ملیتی با تجربیات علمی و عملی تحت هدایت بنیانگذار ایرانی آماده خدمت رسانی به کسب و کار هاست. دلتا لب به دنبال رمزگشایی از تصمیمات مشتریان و سرمایه انسانی شماست. در اپیزود پیشین که در خدمت جناب دکتر منصور شیرزاد بودیم و پیرامون حوزه مدیریت و نسبتش با دنیای علوم شناختی صحبت کردیم، ادامه گفتگوی ما رفت به سمت حوزه نورو لیدرشیپ. این اپیزود تخصصی به موضوع نورو لیدرشیپ می‌پردازیم. ولی ما گفتگومون رو ادامه میدیم اگر موافق باشین با خود موضوع نورو لیدرشیپ. حوزه تخصصی شماست، میدونم خیلی کار کردین تو این فضا. پایان‌نامه دوره دکتریتون توی بست حوزه علوم اعصاب در فضای منابع انسانی بوده، از اون طرف تو حوزه منابع انسانی هم خیلی شما بروزید، یعنی یه کتاب فوق‌العاده‌ای هست، کتاب اسرار کار مال لزلوباک که مسئولیت منابع انسانی گوگل رو داشته و شاید ماها گوگل رو انقدر که به لحاظ اینکه یه محیط کار خیلی فوق‌العاده است، یه فضایی که افراد خیلی بهشون خوش می‌گذره و خلاقن و خوب کار می‌کنن، یعنی از اون جنبه‌های تبلیغاتیش گوگل رو نشنیدیم. برای همین من کتابو که خوندم خیلی برام جالب بود که مترجم اون کتاب فارسی شما این، و از این نظر که هم تو حوزه منابع انسانی خیلی آپدیت هستین و جزء اولین افرادی هستین که توی ایران بست حوزه علوم اعصاب توی منابع انسانی رو داشتین، اگر موافق باشین حالا چه نورو لیدرشیپ چه کاربردهای دیگه دنیای علوم اعصاب در منابع انسانی بحث رو ادامه بدیم. خود نورو لیدرشیپ رو یه تعریفی میشه به هم
میگم؟ حتما پویا جان. بذار اول در روی خوشحالم کتاب خوندی، سورپرایز شدم، نمیدونستم کتاب اسرار کار چاپ دومم شده خوشبختانه. البته من فقط ترجمه نکردم، دوست دیگه داشتم آقای مهندس میر مجیدی که با کمک هم ترجمه کردیم. چاپ اول کتابم با در واقع حمایت شرکت فناب در واقع چاپ کردیم کتاب رو با نشر مهربان. الان خود و خود شخصا به چاپ دوم رسیده و خیلی هم به خوبی به درستی اشاره کردی که نیت ما اصلا همین بود. ما دنبال این بودیم که بگیم که وقتی درباره گوگل صحبت میکنیم منظورمون فقط یه محیط کار جذاب و فان نیست، ببینیم که اصلا HR تو حوزه HR چی کار دارن میکنن، اونه که داره در واقع گوگل میکنه، چجوری استخدام میکنن، چجوری افراد توسعه میدن، چجوری ارزیابی عملکرد میکنن، چجوری آموزش میدن، چجوری رهبری میکنن، چجوری فرهنگشون رو میسازن، بحثی که اصلا امروز هم اشاره کردیم که خب رسیدیم به اون ترجمه که اتفاقا بعد از اینکه چاپ اول تموم شد و دوستان خیلی بازخورهای خوبی مثل شما دادن. این حالا یه نکته. در مورد اون پژوهش دکترام که فرمودید، اتفاقا پژوهش دکترای من جنس نورو استراتژیه، من رو استراتژیک تینکینگ کار کردم. خب و حالا یه اشاره هم اگه بشه به اون پژوهش بکنم. ببینید اولا خب همونطور که اشاره کردم استراتژیک تینکینگ خود موضوع تفکر استراتژیک موضوعی که تو مکتب شناختی کمتر بهش پرداخته شده. خب این باعث شد که ما فکر کنیم اینجا جای کانتریبیوشنه، یعنی ما میتونیم اینجا یه توسعه‌ای بدیم، یه جاییه که ما هم حالا به قول یکی از این اساتید در این آبگوشت علمام یه نخودی بندازیم، ما هم یه زحمتی بکشیم، یه توسعه‌ای بدیم، فقط مصرف کننده نباشیم. خب کاری کردیم بود که خب مدل‌های مفهومی تو این حوزه رو و ادبیات موضوع رو خیلی مفصل ریویو کردیم. انواع مدل‌های مفهومی طی دو دهه گذشته برای حوزه تفکر استراتژیک متفکران اندیشمندان حوزه مدیریت ها توسعه دادن. انواع مدل که اصلا یعنی چی تفکر استراتژیک، سازه‌هاش چیه، ابعادش چیه، چجوری میشه توسعه داد، اصلا آموختنی هست، آموختنی نیست، ذاتیه، چجوری میشه متفکر استراتژیک تربیت کرد، اصلا المان‌هاش چیه. خیلی درباره این در واقع توی ریویو دقیق در ادبیات موضوع. خب بس به اینجا رسید در واقع خود من در مسیر پژوهش، چون موضوعات خلاقیت رو در حوزه روانشناسی شناختی در EEG خیلی من دیده بودم که اومدن کریتیویتی رو در EEG خیلی مطالعه کردن. شاید مثلا بشه گفت بالای مثلا 600 مقاله شما میتونید پیدا بکنید که کریتیویتی رو با شکل‌های مختلف با ابزارهای تصویربرداری مغزی مطالعه کرده. خب من علاقمند شدم که در واقع پروپوزال من رفت به این سمت که بیایم این کارو کنیم. حالا این هم یه مطالعه شناختیه دیگه، ما بیایم تفکر استراتژیک رو مثل همون کاری که در حوزه مثلا کریتیویتی شده در سطح سیگنال های مغزی مطالعه کنیم با ابزارهای EEG. یعنی چی؟ یعنی که پژوهش بخدور خلاصه اینه 50-60 مدیر که حالا عمدتاً هم در صنعت ICT بودن، مدیر و مدیران میانی دعوت شدن به این پژوهش. اینها با اساس یه پرسشنامه استانداردی که حالا در حوزه تفکر استراتژیک هست اول دسته‌بندی شدن، بعد در ستاپ آزمایشگاهی ازشون پرسش‌هایی در حوزه استراتژی پرسیدیم، از جنس چشم انداز و سازمان، مأموریت، جنس‌های سوال‌های استراتژیک در مورد سازمان خودشون پرسیدیم. و در اون حینی که اینها پاسخ می‌دادن، البته با رعایت سری پروتکل‌هایی که باید معمولاً اینجور آزمایش‌ها داره، از اینا سیگنال گرفتیم. خب یافته‌ها زیاده، کارهای زیادی کردیم. خیلی معمولاً شما می‌دونید تیپ پژوهش‌ها یافته‌هایی که به دست میاد خیلی زیاده، پژوهشگر با دنیایی داده روبروئه، حالا بعد بره بشینا رو پست پروسس کنه که حالا معمولا وقت میبره، خیلی باید پروسس کردیم یافته ها رو. یکی از در واقع یافته هایی که ما توی این پژوهش داشتیم که باز الگو برداری کرده بودیم، نگاهمون به کارهایی بود که دوز خلاقیت شده بودیم، بود که بیایم یه تقسیم بندی کنیم ببینیم آیا بین کسایی که اون پرسشنامه اولیه نشون میده که اسکور نمره خیلی بالایی دارن تو تفکر استراتژیک و کسانی که لو اسکورن نمره پایینی دارن، پس بین اونایی که خیلی نمره بالایی گرفتن و نمره خیلی پایینی بر سون پرسشنامه‌ای که قبلا در ادبیات موضوع استراتژی هست، آیا تفاوت معنیداری در سیگنال‌های مغزی اینا می‌بینیم یا نمی‌بینیم؟ یه سوال دیگه، بریم ببینیم اون تو چه خبره. رفتیم هی با این دیتا کار کردیم و کار کردیم، دیدیم داره یه پترنی خودشو نشون میده. پترن چی بود؟ دیدیم که در واقع بین افرادی که های اسکورن، در واقع خیلی بالان و خیلی پایین، نه بالا و پایین، چون گفتیم 60 تا خیلی بالا و خیلی پایین که تمیز قائل بشیم، بین اینا اگه سیگنال ها رو آزمون تی بگیریم مثلا، یعنی تفاضلشون حساب کنیم و آزمون بزنیم، ببینیم که در سطح نواحی در واقع تقریبا کل اسکالپ مغزی، در واقع سطح حالا میگیم مخ بگیم اسکالپ، آلفا کوهرنسی اینا بیشتره. یعنی تو سیگنال آلفا کوهرنسی بیشتری وجود داره، اون مفهوم کوهرنس که در سیگنال وجود داره. و خب این یافته جذابیه. چرا یافته جذابی بود؟ اولا خود یافته جذابیه، چون که ما خیلی نگران بودیم چیزی نبینیم. حتی یه وقتی ما وقتی با اینو نگاه می‌کردیم با اساتید راهنما مشاور، چند بار نگاه می‌کردیم نکنه که داده سازی شده باشه، به همین راحتی بگیم نه دین واقعا داده واقعیه، یعنی جورای مختلفی چکش کردیم. خب دو اینکه شبیه یافته‌های یه جوری شبیه بعضی از یافته‌هایی که توزیع خلاقیته، این خیلی جالبه. یعنی تو حوزه خلاقیت هم این آلفا کوهرنسی یا اصلا کلن سیگنال آلفا نقش مهمی ایفا میکنه. حالا نمیخوام خیلی درباره صحبت کنم، خیلی جذاب. یعنی یه فرصتی یه روزی اصلا در مورد این که خود خلاقیت با یافته‌هایی که در واقع بهش میگن آلفا ایدیشن این کریتیویتی، ایده آلفا، سیگنال آلفا در کریتیویتی، شما سرچ کنید
اصلا یه سوال تو سرفصل بپرسم. میدونم که موضوع برنامه نیست، ولی تسکی که داره خلاقیت رو میسنجه داره حل مسئله خلاق رو میسنجه؟ آره. خود خلاقیت رو میسنجه؟
حل مسئله خلاقه. آره ببینید، سوال خیلی درستی پرسید. ببینید توی خلاقیت اینطوریه، در واقع میان یه تسک، یه کریتیو دیمندینگ تسک، بخشش انگلیسیشو میگم چون بعضی وقتا اینا ترجمه هاش یه کریتیو دیمندینگ تسک رو میدن به من و شما، یه تسکی که نیاز به خلاقیت داره. خب و افراد شروع میکنن این تسک رو در واقع حل کردن. یا یه سری هم یارو ابزرو میکنن که در پاسخ دادن به این تسک چجوریان. بعد تفاوت این کسایی که بین اونایی که خیلی خوب این تسک رو انجام دادن و اونایی که خیلی خوب انجام ندادن، تفاوت های سیگنال بررسی شد. اتفاقا اونجا ردپای این آلفا رو که خیلی میبینید، یعنی سیگنال آلفا که میدونیم که بین حدود مثلا حالا 7.5 تا 12 هرتز، بین 7 توی محدود است حدودن تو سیگنال های مغزی، کسی این نقش پایه‌ای داره. حالا در باره آلفا نمیخوام خیلی صحبت بکنم دیگه، تخصص نوروساینتیست هاست. خب اینجا میبینیم که حالا این یکی از یافته های ماست، ما یافته های دیگه ای داریم که حالا تو مقالاتی که برای این پابلیش کردیم و اینها بخشش اومد و والا اشاره تو مقالات بعدی هم بید. خب این پس توزیع در واقع نور استراتژی دستبندی توزیع استراتژی بوده. حالا چرا اصلا پژوهش من به این سمت رفته؟ ببینید حالا جدا از اینکه استاد راهنمای خیلی خوبی در این حوزه لطف کردن و وقت گذاشتن که تخصصشون استراتژی بوده، اینه که اساسا فیلد رفتار سازمانی موضوعاتی از جنس ادراک و تفکر جای مطالعش تو حوزه سازمان تو رفتار سازمانی اتفاقا، یعنی اگر یک کسی بخواد با ادراک تفکر نگرش به این چیزا بره مطالعه کنه، اتفاقا کسایی که در حوزه رفتار سازمانی کار میکنه اتفاقا اینجور افراد و ربط داشت به اینکه تخصص من که حالا رفتار سازمانی هم بی ربط نبود. خب این در مورد اون پژوهش که من خیلی 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 خلاصه توضیح دادم. در مورد اون فیلد نورو لیدرشپ که شما میفرمایید، ببینید فیلد نورو لیدرشپ و حالا اون بحثی که در مورد اوسیان کردیم، اگه بخوایم هم کاربردی نگاه کنیم هم از جنس پژوهش ها نگاه بکنیم، اتفاقای خوبی براش افتاده. یکی اینکه گفتم کتاب‌هایی در این حوزه وجود داره، بخشش هم به فارسی اصلا ترجمه شده این کتاب‌ها، ژورنال‌هایی به این موضوعات پرداختند، گفتم کاری که آقای دیوید راک کرده. کاری که کردن عمدتاً چیه؟ دستبندی ها، چه موضوعاتی اونجا موضوع علاقه بوده، یعنی بخوایم یه بگیم چه دستبندی ها. از این جنس موضوعاته، این دستبندی هاش اینه، مثلا یکیش موضوع یادگیریه، اصلا خود موضوع یادگیری و توسعه افراد، یادگیری افراد در سازمان ها موضوع بحثه، لرنینگ. یه بحث دیگه در واقع تاپیک دیگه بحث مدیریت تغییره که به طور جدی در حوزه لیدرشپ مورد علاقه است، موضوع بحثه. یک موضوع دیگه دیسیژن میکینگه، اساسا تصمیم گیری و بحثای در واقع از جنس انواع تصمیم گیری ها و حل مسئله موضوعات مورد علاقه است باز در مطالعات حوزه نورو لیدرشپ. و موضوعاتی از جنس انگیزش، عمدتا تاپیک انگیزش، حالا میشه عملکرد رو هم یه جوری آورد تو این حوزه پرفورمنس. خب و مباحثی از جنس همکاری، تیم ورک، کلابوریشن، همکاری، اینها موضوعاتی که میتونه در حوزه در واقع فضای نورو لیدرشپ قرار بگیره. و عمده چیزهایی هم که الان در واقع وجود داره تو این موضوعات که به قول کسانی که تو حوزه کار میکنن میگن اندک چیزهایی هم که ما از حوزه عصب شناختی، علوم عصب شناختی داریم، همونها رو هم به کار ببندیم خیلیه برای سازمان ها. همون اندک هم زیاده. مثل چی؟ مثل اینکه ببینید مثلا فرض کنید مدل های جدید انگیزش توسعه داده شده. یکی از این مدل ها که حالا به آقای دیوید راک هم منتسبش میکنن، که بر اساس مدل مغز اجتماعی توسعه داده شد، در واقع سوشال برین توسعه داده آقای دیوید راک، مدل اسکارف سرواژه هاش اس در واقع سیچویشنه، یعنی استاتوسه، یعنی موقعیت و منزلت. خب سی سرتینتیه، یعنی ابهام، قطعیت، به صحبت از قطعیت یا عدم قطعیته. خب ای اتونومیه، در واقع استقلال در کار، مفهوم اتونومیه. آر ریلیتدنس، یعنی ارتباط با آدم هاست. اف فیرنس، انصافه. در واقع مدل اسکارف که مال دیوید راکه اینجوریه، خیلی بخوایم ساده توضیح بدیم، میگه که ما آدم ها موجودات اجتماعی هستیم و به طور دائم مغز ما پاداش و تهدیدهای اجتماعی رو تو محیط دیتکت میکنه، هر پاداش و تهدیدی رو. خب پاداش از جنس چی؟ یک نگاه مهربان، یک تشکر ساده. تهدید از جنس چی؟ یک نگاه خصمانه، یک نگاه رمزآلود، یک نگاه رشک‌آمیز، یک حرف تیکه، کنایه، تا زین ساده هاشه دیگه، لیستش بلنده. ما آدم ها ذهنمون مثل اگه بریم تو مغز بقا، تهدید و پاداش از جنس این بود که مثلا یه خرسی منو میخوره تو جنگل یا منو نمیخوره واسه اجداد ما، برای ما در زندگی اجتماعی از این جنس اینه که من استاتوس، اولی استاتوسه، موقعیتم چیه، منزلت دارم اینجا یا ندارم، سرتینتی، محیط مبهمه یا محیط معلومه، چقدر محیط مبهمه، چون اگه بریم سمت محیط مبهم احساس تهدید میکنیم. اتونومی، چقدر من اختیار دارم تو کارم، چقدر ندارم، چقدر استقلال دارم، چقدر ندارم، چقدر به من میگن بکن نکن، یا چقدر به من اجازه میدن که من از انواع اینیشیتیو ها و ایده های خودم تو کار استفاده کنم. میگه اینا تهدید و پاداش رو تغییر میده برای فرد. چقدر ریلیتدنس دارم، چقدر تو محیط کارم با آدم ها ارتباط دارم، چقدر با اینا صمیمی ام، چقدر حس خوب دارم کنار اینا، چقدر به من گرما میدن، ریلیتدنس. اگه باشه خوبه اگه نباشه تهدید دیگه، محیط سمی میتونه باشه، مثل آدمی که دوست نداره بره توی جمعی. شما من این نمونه ها دیدم، مثلا فرد صبح گریه میکنه نمیخواد بره سر کارش. یعنی مفاهیمی مثل مثلا فرض کنید فرسودگی شغلی یا افسردگی شغلی، اینا شوخی نیست. شما تو کار اینا رو میبینید یه وقتایی واقعا طرف افسرده میشه. واقعا ممکنه ریشه افسردگی یه موقعی پرکاری باشه، یه موقع ممکنه محیط مسموم باشه، محیط کاری مسموم، وضعیت ارتباطات محیط سالمی نیست، چون یه ستاب اجتماعی سازمان، سازمان‌ها نهادهای اصطلاحاً سوشو اکونومیکن، یعنی اقتصادی اجتماعی هن. به شدت نهادهای اجتماعی هن. آدم‌ها جمع شدن دور هم، اجتماعات جدی وجود داره. و آخریش هم فیرنسه که خیلی معلومه دیگه، همون جاستایس معروفه، یعنی که چقدر من در این محیط احساس انصاف و عدالت میکنم، چقدر نمیکنم. خب این مدل اسکار شاید بشه گفت برای کاربردش در محیط‌های سازمانی یکی از بهترین مدل‌هاست. حالا خیلی توضیحات داره، من خیلی خلاصه گفتم. حالا این یه نمونه مثلا تو حوزه انگیزش. وقتی وارد حوزه لرنینگ میشیم،
توی اپیزود قبلی گفتید که سازمان‌ها از این نظر خیلی مهمن که وقتی توسعه پیدا می‌کنن بست پیدا می‌کنن به توسعه کشور، حالا به عنوان یکی از نگاه‌هایی که میشه داشت. الان مدل اسکارف که داشتین توضیح می‌دادی، منم به این فکر می‌کردم که خب به همون میزانی که این عدالت و موقعیت من و مجموعه اینا که توضیح دادین میتونه ارتباط پیدا کنه با اتفاقایی که برای من میفته توی یه سازمان، برای من به عنوان شهروندم همینه. یعنی به یعنی فارغ از اون بحث سازمانیش، صرفا در مورد بحث اجتماعیش هم اگر از این نگاه به عنوان یک متر استفاده بشه، حالا برای افرادی که تو کشورهای مختلف زندگی میکنن، مشخصا تو کشور خودمون، فکر کنم خیلی توضیح خوبی میشه ارائه داد که چرا امروز حالمون اینطوریه.
یعنی بله اصلا ببینید مدل چیزی که شما میفرمایید که خیلی موضوع مهمیه. ببینید حالا بذارید دست میذارید یه جایی که من حساسم و دوستش دارم، نمیدونه از هوش زیاده یا منو میشناسی، خب فکر کنم هر دوه. ببینید اساسا سازمان ها برای اینکه توسعه پیدا کنن باید آدم ها توسعه بدن. حالا برعکس نگاه کنید، سازمان اگه توسعه پیدا کنن باز آدم ها توسعه پیدا میکنن. یعنی اگر سازمان ها انسانی تر بشن و به توسعه آدم ها فکر کنن، آدم های خوشحال تری، آدم شهروند راضی تری درست میکنن. برای این سازمان ها جای خیلی مهمی هن. یعنی زندگی سازمانی، سازمان ها نقش مهمی دارن در اینکه مثلا افراد شاد هستن ایجاد کنن. یه سازمان میتونه یه آدم ناشاد، آدم ناراحت بفرسته خونه، میتونه یه آدم خوشحال بفرسته خونه. پس ببینید اساساً اون نکاتی که شما میگید، اگر ما از در سطح اجتماع و حاکمیت و دولت بگذاریم کنار، نقش سازمان ها بسیار مهمه به مدیران. چون ببینید بخش بزرگی از اقتصاد، چه دولتی چه غیر دولتی، در دست سازمان هاست و در دست مدیران و رهبران سازمان هاست. و اتفاقا اون چیزی که من میگم در جای مهم گوشی، پشن یه آدم مثل من، علاقه درونی من اینه که اگر شما اینجاها رو بهتر کنید، شهر بهتری درست کردی، شهروند راضی تری بهتری، شهر ما جای بهتریه برای بودن، لذت ببریم دور هم. برای همینه که یه کسی مثل من علاقهش به اون بحث‌های مدیریت و رهبری سازمانیه. میگه ماهی ز سر گنده گردد نیز دم. ما اگه اینجا رو درست کنیم، رهبران سازمانی ما توسعه پیدا کنن، انسانی تر رفتار کنن، جامعهمون بهتر میشه، سازمانمون بهتر میشه، مشتری‌ها خوشحال‌ترن. بر همینه که به قول ببینید اینا دیگه یه زمانی شعار بود، الان دیگه در ادبیات زندگی روزمره ماست. میگفتن یه زمانی بازاریابی هی انواعی چیزا میگن، فروش، بی تو بی، بی تو سی، بیزینس تو بیزینس، بیزینس تو کاستومر. الان چی میگن؟ میگن آقا اساساً فروش، هر فروشی یک فرآیند اچ تو اچ، انسان تو انسانه. همین روزا کنار، من یه انسانم، اونور یه انسان نشسته با نگاه انسانی ها. فرض کنیم داریم تعریفی داریم از انسان، داریم یه چیز رو به یه انسان میفروشیم. حالا شما مفاهیم مثل تفکر طراحی رو بذار اینجا. اگر من همدلانه بخوام یه چیزی رو به شما بفروشم با پیشفرض این که تو هم یه انسانی مثل من، نه اینکه بزن و در رو، نه اینکه سوداگری یاد بدیم به بیزینس هامون، پوله رو بکن و برو، نه، من یه خدمتی رو به یه انسانی دارم میفروشم، خب در ازای این قیمتی هم میگیرم. اون بحث اصلا طبیعیه هر معامله‌ایه. اون ارزشی که من به شما دیلیور میکنم، ارزشی که من به شما میدم به عنوان مشتری، اگه اون روکرد انسانی پشتش باشه چه اتفاقی میفته؟ ما یه دومینویی از خوبی رو خلق کردیم در کشور. این همون مفهومیه که شما میگید. یعنی اگر سازمان ها، کسب و کارها، چه سازمان های دولتی، چه مردم نهاد، چه خصوصی، چه انتفاعی، چه غیر انتفاعی، چه خصولتی، فرق نمیکنه، اصلا من کاری به اینا ندارم، مدیران و رهبرانشون به این مفاهیم مسلط شن و واقعا سبک رهبری و مدیریتشون رو تغییر بدن و همین حداقل هایی که از این دانش ها اومده بیرون رو بهش پایبند باشن، همون حرف شماست. شهروند بهتری خلق کردیم، شهروندان عاملی خلق کردیم. اصلا یه بحث دیگه عاملیته. ببینید، ما یکی از بحثامون در توسعه اینه که چرا آدم ها میشینن و میخوان بقیه دیگرانی اونها رو توسعه بدن، چرا خودشون رو ایجنت نمیبینن، چرا ما خودمون رو عامل تغییر نمیبینیم؟ سوال اینه، ما کی اجازه دادیم آدم ها خودشون رو عامل تغییر ببینن؟ تو مدرسه که بهش گفتیم اینو بخون حفظ کن، تو دانشگاه گفتیم همونو بگو که تو مقاله بود، تو سازمان هم گفتیم همینی که من میگم، فکر نکن. ما اگه میخوایم عامل تغییر کنیم، عامل تغییر یعنی ایجنت، یعنی کسی که احساس عاملیت کنه در جامعه، ما باید باش تمرین کنیم، از مدرسه، از دانشگاه، از سازمان. یعنی چی تو سازمان؟ میشه همون اتونومی که مدل اسکارف میگه. یعنی اگر شما یک فردی رو در سازمان بهش استقلال بدی، اتونومی بدی، کم کم یه آدم عاملی میشه دیگه، بهش اختیار دادی، بهش مسئولیت دادی، نتیجه تصمیماتشو میبینه، ساید افکتاشو میبینه، پس یه عامل. پس این عامل اگر یه جای تمرین کنه عاملیتشو، این همون مفهوم خودکارآمدیه که آلبرت باندورا میگه. خودکارآمدی یعنی چی؟ میگه اگر تو توی یه حوزه احساس کنی، احساس موفقیت کنی، میتونید به لحاظ ذهنی احساس کنی که من خودکارآمدم. پس اگه اینجا میتونم، اونجا هم میتونم. پس اگر یه فردی در زندگی سازمانی تبدیل شد به یک عامل تغییر، میگه خب اگر من اینجا تونستم، چرا در شهر و محلم نتونم؟ چرا در خونم نتونم؟ پس ببینید، سازمان ها عجب جای مهمی هستن. سازمان ها میتونه چهره روان آدم ها، نهان نهان و روان روان آدم ها رو تغییر بدن. این همون جاییه که نورو لیدرشپ ورود پیدا میکنه بشه و اونجا چیزهایی هست که کمک کنه و من مطمئنم هست. یعنی حالا یکی دوتا مثالشو زدیم، مثالهای زیادی هست توی این منابع که میشه ریویو کرد و مرور کرد.
یه اتفاق جالبی که افتاد این توضیح انسانی تر شدن بود. توی اپیزود اولم که ما در خدمت دکتر نجی رحیم بودیم، دکتر خیلی تاکید داشتن که یافته های حوزه علوم اعصاب و مشخصا علوم اعصاب اجتماعی خیلی ما رو میتونه کمک کنه به این انسانی تر رفتن و اینکه به نظر میرسه مطالعه علوم اعصاب صرفا یه مطالعه مکانیکه، یه سخت افزار سخت نیست که ما صرفا بخوایم دوباره حالا یک کارخانه های دیگه ای درست کنیم از مدل زندگی صنعتی. به نظر میاد که وقتی ما دنیای علوم اعصاب مطالعه میکنیم، میتونه به همون هم ابزارهای سنجش و هم ابزارهای هم دیدگاه های اصلا توسعه‌ای به سمت انسانی تر شدن بریم. برام خیلی جالب بود که شما هم از همین عبارت استفاده کردید.
خیلی خوشحالم.
تو حوزه نورو لیدرشپ نمیدونم چقدر فکر میکنین که میتونیم باز به مصادیق بپردازیم، ولی من همیشه دغدغم موضوع مصداقه. کاوه عزیزفرم که تو فضای کسب و کار اومد خواست بگه که علوم شناختی چقدر ارزش افزوده تو کسب و کار ایجاد میکنه، من همش ازش خواستم که اگر میشه رو مصادیقش مانور بدیم. اگر فکر میکنین باز هم میتونیم روی مصادیق نورو لیدرشپ مانور بدیم که کمی واضح تر بشه.
ببینید، من بذارید یه سری تاپیک بگم، چون هر کدوم اینا بخوام توضیح بدم موقع میشه همون دوره نورو لیدرشپه، ولی میشه تاپیک گفت. ببینید، توی حوزه نورو لیدرشپ بحث های خوبی در مورد یادگیری وجود داره، اگرچه چیز جدیدی نیست، گفتم قبلا هم بوده. بحث های خوبی در مورد مثلا مفاهیمی مثل سرایت احساسی و سرایت عملکرد در گروه های کاری وجود داره که مبانی عصب شناختیش رو توضیح میده، که مثلا در یک گروه چجوری میتونه احساس ها و عملکرد ها توضیح پیدا کنه، چجوری مود من بره در گروه. چنین بحث هایی رو شما در حوزه نورو لیدرشپ میبینید که در واقع بهش پرداخته شده. در مثلا در موضوع نورو لیدرشپ چنین تاپیک هایی رو شما میبینید، مثلا آیا ما میتونیم محیط دوستدار مغز داشته باشیم؟ چنین تاپیک هایی هست، مثل اینکه دیزاین محیط باید چجوری باشه، رنگ چجوری باشه، نور چجوری، ولی باز از منظر عصب شناختی چه رنگ هایی میتونه مثلا تاثیر بذاره. مثلا همین بحث هایی که تو نورو مارکتینگ برای مشتری شده، حالا شما فکر کنید کارکنان مشتری های شما، میخواید یه محیطی خلق کنید که این احساس بهتری از بودنش داشته باشه. خود این محیط دوستدار مغز، کلمه محیط دوستدار مغز فقط آفیس نیستا، سبک های رهبری و تعامل هم میتونه توش قرار بگیره، ولی من الان در حد آفیس دارم میگم. خود تاپیک رهبری و رهبری سازمانی مباحثی از جنس مثلا انگیزش که اشاره کردم، باز مدل‌های دیگری داره. من یکیشو باز اشاره کردم، یعنی با رویکردهای شناختی مدل‌های دیگری رو هم توسعه دادن. بخشایش هم از جنس بینشه. ببینید مثلا حالا نمیشه گفت بینشه یا نه، ببین مثلا فرض کنید در مورد ذهن آگاهی خیلی صحبت میشه در لیدرشپ، در مورد مفاهیم مثل مایندفولنس، تاثیر مایندفولنس در رهبری، تاثیر مایندفولنس در مدیریت کار، در مدیریت عمل کرد. ببینید اینا تاپیک های پراکنده ایه که تو این حوزه وجود داره که بخشش اتفاقا خیلی به کاربرد نزدیکه، یعنی اگه تبدیل به پرکتیس های سازمانی بشه خیلی میتونه کاربردی باشه. بخشش هم از جنس ولی تغییر نگرش و بینشه، یعنی میتونه بینش و نگرش رهبران و افراد رو در سازمان تغییر بده که حالا خودشون کاربرداشو برن پیدا کنن. تونستم بگم یعنی بخشی از جنس بینش و نگرشه. بخشی هم چرا کاربرده؟ ببین مثلا ببینید انواع پرکتیس های مایندفولنس که الان طی یه دهه اخیر برای هم افراد سازمان ها هم رهبران سازمانی تو بعد دستور کار اومده که حتما هم توی اون کتاب اسرار کار دیدید گوگل استفاده میکنه. مثلا گوگل دوره جز دوره هایی که همه کارکنانش رو در همه دنیا باید ببینن دوره های مایندفولنس، ذهن آگاهی، رهایی بخشیه، چجوری خودتو آروم کنی، چجوری در واقع تکنیک های رهایی بخشیه. خب این تکنیک های زمانی در واقع اینا آیین زدایی شده، یعنی اینطور نیستش که فکر کنیم مثلا از آیین های خاصی اومده بیرون، نه شبیه همون مدیتیشن خیلی ساده تر شده، مربی اصلا براش وجود داره در سازمان ها. یعنی مثلا در ایران هنوز جا نیفتاده. شما مثلا اگر ژورنال های معتبری مثل هاروارد بیزینس ریویو رو هم تو طی یه دهه اخیر مرور کنید ببینید که مثلا تو همین حوزه مایندفولنس مقاله های جدی نوشته شده در مورد اینکه چقدر میتونه کمک کنه به اینکه مدیران و رهبران سازمانی تصمیمات بهتری بگیرن، چقدر میتونه بهشون کمک کنه که تعامل بهتری با کارکنانشون داشته باشن، چقدر میتونه کمک کنه به خودشون که استرسشون کمتر شه، یعنی آرامش بیشتری تو محیط کار داشته باشن. درست شد؟ پس یه لیستی از عناوین رو حالا بعضیاشو تونستم الان اینجا اشاره بکنم که تو این حوزه ها وجود داره. حتی موضوعاتی مثل ببینید مربیگری، کوچینگ میتونه تو این دسته قرار بگیره. ببین خود آقای دیوید راک یه کتاب خیلی خوبی داره، چون کتاب خیلی مفصلی هم هست، من خوندمش، شاید کسی حوصله نکنه ترجمه‌ش هم کنه. غیر از اون کتاب Your Brain at Work یه کتاب داره With the Brain in Your Mind Coaching، یه چنین تاپیکی، یعنی مثلا با حواست به مثل اینکه حواست به مغز هست داری کوچینگ میکنی. در واقع انگار که حالا امروز نورو کوچینگ هم گفتن، یعنی شما مفاهیم در واقع به اون کوچ توضیح بدی ساز و کار ذهن و مغز رو که وقتی داره مثلا بازخورد میده بدونه چجوری بازخورد بده، مبانی عصب شناختی رو بهش بگی، مدل های انگیزش رو بهش یاد داده باشی، میدونی مثلا بهش گفته باشی مثلا مغز متعالی چجوری رفتار میکنه، سیستم لیمبیک یعنی چی، آدم ها چجوری ممکنه لیمبیک دریون شن برن تو حالتی که تدافعی رفتار کنن ولی با روکردهای مکانیزم های عصبی. در واقع بخشش از جنس این بینش هاست، بخشش هم از جنس یه سری تکنیک ها و طول هاست، ولی همچنان جا داره برای اینکه کاربرد های بیشتری توسعه پیدا کنه.
خیلی لطف کردین، خیلی ممنونم ازتون.
ممنون از شما پویا جان،
باعث افتخار بود در خدمتتون بودیم.
من هم همینطور، مرسی از وقتی که گذاشتید.
بزرگواری دکتر نجرحیم. تو اپیزود اول یه نکته که گفتم این بود که ما فکر می‌کنیم ترویج علمی که از راهبردهای عدالت اجتماعیه. همه دغدغه ما این بوده که توی برینکست با هدف ترویج علم با یک همچین چشم اندازی پیش بریم. امروز به نظر میرسید گفتگوی ما اتفاقا خیلی در این راستا بود، یعنی به نظر میرسه که اگر بتونیم هر چند کوچیک تأثیری بذاریم با یافته های علوم اعصاب تو دنیای رهبری کسب و کارها و سازمان ها به سمت زیستن در جامعه عادلانه‌تر، به نظر میرسید